بسم الله الرحمن الرحيم. اصل في منفعت هذا العلم ومرتبته بسم معمولا در اوائل کتاب ها مطالبی را به عنوان دروس طرح می کردم. یکی از اون دروس سمانیه منفعت علم و مرتبه علم و نامونه که چند مطلب از اون مطالب هشتگانه را در این فصل بیان کنم. بنابراین مسائل این فصل در سه قسمت خلاصه می شود. یکی این که منفعت فلسفه اولا چیست، یکی این که جاش در علوم کجاست، یکی این که نام این علم چیست. اما امر اول که منفعت فلسفه اولا چیست، منفعت این علم چیست، قبلا بین نفع و خیر فرق می‌گذارد، چه این که بین ضرر و شر هم فرق است. انسان که هدفی دارد اون هدف را انتخاب کرده است و اختیار کرده است، اون هدف حق می شود خیر، و چیزی که او را در رسوندن به اون هدف به طی این را کمک می کند و به حال او سودمند است می گوید نافع. پس نه به لحاظ طریق است و خیر هدف، هدف را میگوین خیر، به اون چه که در پیمودن راه و رسیدن به اون هدف اثر دارد میگوین نه. پس نافع و منفعت به لحاظ طریق است و خیر به لحاظ هدف، چه این که ضرر و شر هم همینطور است. اگر اون هدف بد باشد، امر وجودی نباشد، فقدان وجود باشد میگوین شر، و اگر چیزی رونده را مانع از رفتن و رسیدن به هدف بشود میگوین ضرر. پس ضرر به لحاظ طریق است و شر به لحاظ هدف. این امر اول. اگر در این فصل بحث می شود که منفعت این علم چیست، ما باید بدانیم که نفع غیر از خیر است. این امر اول. امر دوم، همه علوم در رسیدن انسان به هدف نقش دارند. هدف انسان همون کمالات انسانی است که برای او خیر است، و هر یک از علوم به نوبه خود در رسیدن انسان به اون کمال سودمند است و نقش دارد. پس تمام علوم و دانش ها یک نفع مشترک دارند، اون اینه که این انسان سالک را کمک می کنند در رسیدن به اون کمال. ولی اون منفعت که جزء رؤوس سمانیه است و در اوائل علوم و کتاب ها از اونها نام برده می شود، منفعت به این معنا نیست، زیرا این برای همه علوم هست که هر علمی از این جهت نافع است. اون منفعتی که جز رؤوس سمانیه قرار می گیرد و در اوائل کتاب و مسائل علوم از اون نام برده می شود، این است که این علم در چه دانشی به ما کمک می کند، به درد چه دانشی دیگر می کنند، این را می آموزیم که کلید فهم چی باشه، با این چی را کشف بکنیم، با این چی رو بفهمیم، این مقدمه است برای چی و ابزار است برای چه علمی، که این ارتباطی هم با اون مرتبه خواهد داشت. بنابراین اگر صحبت از منفعت است، منفعت به حاضر معناست، نه این که منفعت اون معنای کلی که بالاخره در کمال انسان و در تکامل انسان نقش دارد. نه، منفعت به حاضر معناست. اگر منفعت به هازر معنا شد، یعنی نقشش در بین علوم چیست و با علوم و دانش های دیگر چه پیوندی دارد، این هم باز کافی نیست، چون نوع علوم به هم مرتبطن، به هم بستن، ارتباطات مقدمی دارن، ارتباطات برهانی دارن، یا از علمی مقدمات برهانی کرد میکند یا به او خیر علمی و مقدمات برهانی میرساند. ببینیم جاش در بین علوم کجاست، این را ما برای چی یاد میگیریم، کلید فهمی چه خواهد بود. فرمایند منفعت به هذا المعنا برای فلسفه اولا نیست، که این کلید فهم باشد برای چیز دیگر، مقدمه باشد برای چیز دیگر، زمینه باشد برای که ما به دانش دیگر برسیم، این چه نیست، چون دانشی از این عجل و اعلا نیست تا این عنوان کلید فهم او و مقدمه و ابزار کار او باشد. بنابراین علوم دیگر برای فلسفه نافعند، ولی فلسفه برای علوم دیگر به هذا المعنا نفع ندارد. نه، چون همه علوم از یک دید به هم منسجمند، بعضی عالی‌اند، بعضی متوسطند، بعضی دانی، و دانی نفع میرساند اونطوری که مقدمه به زیر مقدمه نفع میرساند، و عالی نفع میرساند اونطوری که زیر مقدمه به مقدمه فروغ میدهد از باب اشراف به افاضه، به هذا المعنا برای فلسفه منفعت هست، منفعت افاضه و اشراف، نه منفعت خدمت. علوم دیگر نافع یعنی خدومن، فلسفه نافع است یعنی مشرف و مفیض است. به هذا المعنا سایه افکن همه علوم است و به لحاظ تأمین مبادی علوم دیگر افاضه فلسفه به علوم دیگر میرسد، پس نافع است برای همه علوم. این یک بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی منفعت حاضر علم و مرتبته و اسمه. پس در این فصل چند امر محل بحث است. اما منفعت حاضر علم، منفعت فلسفه اولا، فیجب ان یکون قد وقفت فی العلوم التي قبل هذا الا ان الفرق بین النافع و بین الخیر ما هو و ان الفرق بین الضار و بین الشر ما هو. در اوائل طبیعیات این فرق بیان شد، در طبیعیاتشون دارن فرمان این لازم است که شما واقف شده باشید در این مطلب. فیجب ان یکون قد وقفت، واقف شده باشید در علوم گذشته، فی العلوم التي قبل هذا، این طبیعیات، واقف شده باشید بر این دو مطلب. الا واقف شده باشید بر این که فرق بین النافع و بین الخیر ما هوه و ان الفرق بین الضار و بین الشر ما هو. و خلاصه اون فرق بین نفع و خیر این است، و ان النافع و سبب الموصلو به ذاتهی الال خیر، اون هدف را میگوین خیر و اون چی که در طی راه کمک میکند میگوین نافع، و خلاصه اون امتیاز بین النافع و بین و سبب الموصلو به ذاتهی الال خیر. قهرن اگه نافع معناش این شد، ولی منفعتو هیل معنى الذي يوصل به من الشيء الى الخير. منفعت چیزی است که انسان از یک شیء به خیر میرسد. اگر نافع معنیش معلوم شد، منفعت هم معنیش معلوم شد. و قهرم ضرر و شر هم مشخص خواهد شد. اون هدف پلید را میگوین شر، و اون چه که نمیگذارد انسان به هدف خیر برسد مانع است میگوین زار. ضرر اونی که یسد و عن طریق، و شر همون هدف پلیده است. پس الخیر و شر به لحاظ هدف است، از ضرر و نفع به لحاظ طریق. این امر اول. امر دوم، و از قد تقرر هازا فقد علمت که ان العلوم کلها یشترکو فی منفعت واحده. همه علوم در یک نفع واحد شریکن، و اون این است که و یه تحصیل و کمال نفس الانسانیت بالفعل مهیعتن ایاها لسعادت الاخرویه. همه علوم به نوبه خود این نقش رو دارن، بعضی بیشتر بعضی کمتر، همشون بالاخره این نقش رو دارن که برای کمال نفس انسانی عامل موثری هستند، که تا انسان در پرتوب اون کمالات سعادت اخروی را تهیه و تأمین کند. پس همه علوم از این نظر نافع هستند و منفعت دارند، ولی اون منفعتی که جزء رؤوس سمانی است که در اول علم مطرح است این نیست. ولکنه اذا فتش فی رؤوس الكتب عن منفعت العلوم لم یکن القصد متجها الى هذا المعنا. این که میگویند یکی از رؤوس سمانیه بیان منفعت علم است، نه به هذا المعنا، چون این در همه علوم هست. قصد متوجه این معنا نیست، بلکه منظور و قصد متوجه است الى معونت بعضها فی بعضین، که این علم کلید فهم چه مطلبی خواهد بود، چه مطلبی را با این علم شود حل کرد، کدام علم را با این علم ما میتوانیم تحصیل کنیم. بل الى معونت بعض العلوم فی بعض حتی یکون منفعت و علم ما و معنن یتوسل منه الى تحقق علم آخر غیره. اگر گفتن این علم نافع است، یعنی این علم کلید فهم علم دیگر است. اون علم نافع است، یعنی کلید رسیدن به علم ثالث است و همسه بماننده ها. حتی یکون منفعت و علم ما و معنن یتوسل منه الى تحقق علم آخر غیره. خب پس اون منفعتی که جزء رؤوس سمانیه است وقتی این شد، و اذا کانت المنفعت به هذا المعنا، که مراد از منفعت این است نه اینکه در تحصیل کمال نقش داشته باشد، اون وقت فقط یقال قولا مطلقا و قد یقال قولا مخصصا. اگر منفعت یعنی کلید فهم چه، این یه وقتی به طور مطلق گفته می شود، یک وقتی به طور موضعی و خاص، یک وقت می گوییم منطق برای چه علم است، اصول برای چه علم است، ادبیات برای چه علم است، طب برای چه علم است، این علوم زمینه برای چه علم چه دانشی. یک وقت می گوییم این علم در علوم دیگر نافع است، کلید فهم علوم دیگر است، در باره دانش ها نقش دارد، به طور مطلق میگوییم. اگر چنین چه منظور منفعت فلسفه باشد نسبت به علوم دیگر به قول مطلق، فلسفه به این معنا نافع هست. و اما اگر منظور منفعت خاص باشد که فلسفه به درد چه علمی میخورد، به درد هیچ علم، چون هیچ علم بالاتر از اون است که این کلید فهمی باشد و مقدم باشد برای علم، و ازا کانت المنفعتو به هاز المعنا، یعنی در علوم که نفعی دارد، فقط یقال و قولا مطلقا، که این شی در علوم فرو نقش داره، وقد یقال و قولا مخصصا، یه قول خاص. فاما المطلق فهو ان یکون النافع موصلا الی تحقیق علم آخر کیف کان، که میگوییم این علم نافع است نسبت به علمی در علوم دیگر نافع است. حالا کدوم علم به چه علم، اون دیگه مشخص نیست. فوان یکون نافع و موصلا الی تحقیق علم آخر کیف کان، چه بالاتر چه پایین تر چه مساوی و امثال ذلک. و اما المخصص فان یکون نافع و موصلا الا ما هو اجل من، که این منفعت خاص است، که این منطق نافع است برای فلسفه که اجل از منطق است، اصول نافع است برای فقه که اجل من اصول است. اگر گفتیم این علم نافع است برای اون علم، یعنی زمین است برای اینکه بر علم بالاتر برسیم. الا ما هو اجل من و هو، یعنی اون علمی که عجل است کلقایت است برای این علم، از هوه این علم لعجل اون عجل است، به غیر نکاسین اون عجل برای این نیست، ولی این برای اون عجل است، بنابراین اون میشود به منزله قایت این. فعضا اخذن المنفعت را بالمعنی المطلق، که علمی برای علوم دیگر نافع باشد، خواه از اونا پایین تر، خواه اون علوم از این پایین تر باشند یا نه، اگر منفعت را به معنی مطلق گرفتیم، کانت لحاظ العلم منفعتون، این علم منفعت دارد نسبت به علوم دیگر، موضوعاتشون رو مبادیشون رو تعمیل میکند به مانند اون، منتها علوم دیگر دون اینند. ولی به ازا اخذن المنفعت را بالوجه المخصص کان هاز العلم اجل من ان ینفع فی علم غیرهی، اگر منفعت ولی مقدمه باشد که اون علم دیگر بشود خیر، به فلسفه بشود نافع، این چنین میگوید فلسفه نسبت به علوم دیگر خیر است، اونها نسبت به فلسفه نافعند. ممکن نیست که فلسفه به لحاظ یک علمی نافع باشد که علم دیگر بشود خیر عن الهدف. و الا اخذن المنفعت را بالوجه المخصص کان هاذ العلم اجل من ان ینفع فی علم غیره، بل سائر العلوم ينفع في هذا الفلسفه. خب پس اگر منفعت را ما بالقول المطلق گرفتیم، یعنی گفتیم این علم نسبت به علم دیگر نفع دارد، کار نداریم که اون علم دیگر عجل باشد یا مساوی باشد یا مادون، اگر به این معنا گرفتیم، البته سه قسم خواهد شد، زیرا گاه این علم نافع است، دیگه اون معنای دقیق فرق بین نفع و خیر را نباید اینجا رعایت کنیم. اگر گفتیم به این که این علم نافع است، ممکن است نافع باشد بالقیاس الی علمی که اجل است، ممکن نافع باشد بالقیاس الی علمی که مساوی و برابر است، یا نفع و الی ثلاث اقسام. لکننا اذا قسمنا المنفعت المطلقه الى اقسامها کانت ثلاثه اقسام، قسم یکون الموصل منه موصلا الى معنا اجل من، و قسم یکون الموصل منه موصلا الى معنا مسابلا، این دو، و قسم یکون الموصل منه موصلا الى معنا دونه که پایین تر از اون، موصلن الی معنن که دون به پایین تر از اوست، یعنی چه؟ یعنی و ان یفید فی کمال دون ذاتهی، در یا کمال دون ذاتهی، یعنی این علم کمالی که مربوط است به علم پایین تر، از اینجا ما بهره برداری میکنیم. این علم کمال کمالی را میدهد که در علم ما دون بهره برداری میشه. و این قسم سوم، اگر ما بخواهیم اون مطلب اول را که فرق دقیق بین نفع و خیر است رعایت کنیم، این قسم سوم که نافع اجل از اون ذی نفع است، اگر ما بخواهیم برای اون نام خاص بگذاریم، به جای نفع افاضه و اشراف بگذاریم بهتر است. و هازا ازا طلب الله اسمون خاص کان الاولا به الافاضه والافاده والالایه والریاسه او شیء مما یشبه و هازا از تقرکه از تقریت الالفاظ صالحت فی هاز الباب اثرت علیه. اگر شما خوب استقرا بکنید الفاظ شایسته رو بخواید پیدا کنید، میتوانید پیدا کنید به تبین آیون حکومت سلطنت اشراف مانند آن. خیلی
که
نه، خیر در فلسفه نظری مطرح است و در فلسفه عملی هم مطرح است. در فلسفه عملی به نام جمیل و حسن است، در فلسفه نظری معنی وجود است. اون حسن است در برابر غوب که در فلسفه ارزشی مطرح است. بلا خیر، خیر غیر از حسن است. یک خیر و شر در فلسفه مطرح است، یک حسن و غوب. حسن و غوب یا جمیل و قوی این در حکمت عملی مطرح است. چی خوب است چی بد است در فلسفه های نظری، یعنی طبیعیات، ریاضیات، منطقیات، الهیات مطرح نیست. اما خیر به معنای وجود و شر به معنای عدم، این در فلسفه نظری مطرح است. لذا در بحث اصالت وجود، یکی از ادله اصالت وجود مسئله خیریت وجود است که این در وجود خیر. در مسئله توحید و رد شبهه سنویت، مسئله خیر و شر مطرح است. و شر و اعدامون کم قدر لمن قام به یزدان سو محرمن، اینجا مسئله شر یعنی مویر جوی عدم. پس خیر و شر در فلسفه نظری هم وجود عدم هست. گاهی همین خیر را در حکمت عملی بر امور ارزشی اطلاق بکنن، بعد اونجا خیر معنی جمیل است، خیر معنی حسن است. اونی که جز مسائل ارزشی است مسئله حسن و غب هست، نه مسئله خیر و شر. خیر و شر بر حسن و غب هم اطلاق می شود. به الله خیر در فلسفه نظری به معنی حق است.
این آیتی که مثلا اون هم یکی از رؤوس سمانی هست، همه خیر هستش.
قایت رو اونجا من منفعت معنا کردم،
چون ما اصلا تحقیق تحقیق کردم که روز سمانی هده و با این معنا کردم دادش رو خیر همون قایت باشه.
اونجا گفتن که قایت معنی منفعت، که منفعت این علم چیست، قایت این علم چیست، این منفعت این علم چیست.
خودش قرض این علم رو
قرض هم بر منفعت است. این فرق بین خیر و جمیل را مرحوم خواجه رضوان داره در نمط هشتم اشارات در بهجت و سعادت، اونجا که لذت رو تحلیل میکنن به خیر، اونجا میفرمان خیر در فلسفه نظری معنی حق است، در فلسفه عملی معنی جمیل. بله حق است، این ثابتون. و این قسم سوم که نافع اجل از ذی نفع باشد، اذا طلب له اسم خاص کان الاولابه الافاظه و الافاده و الانایه و الرئاسه او شیعون من ما یشبه و هازا که از از تغریت الالفاظ صالحت فی هازا الباب اثر فعله. اگر بگردید به استقرا کنید الفاظ مشابهی پیدا میکنید، نظیر اشراف ما. اما والمنفعت المخصصه که یک علمی نافع باشد به لحاظ علمی به این منفعت خاص که جنبه مقدمیت دارد، این قریبتون من الخدمت که این علم خادم اون علم است، نافع است یعنی خادم، مثل منطق برای فلسفه، اصول برای فقه. و اما الافادت التي يحصل من الاشرف في الاخص این فلیس یشبه الخدمه، این خدمت مقدمی نیست، این اشراف زی مقدم است. مقدمه به شما میدانید که خادم و مخدوم هر دو به حال هم نافع اند، اونتا فرق کند. و انده تعلمو ان الخادمه ینفع المخدوم و المخدوم ایزن ینفع الخادم. چه منفعتی؟ یعنی المنفعه ازا اخذت مطلقتن دو قسم خواهد شد. اما و یکون نوع کل منفعتن و وجهه الخاص نوع ان آخر، این منفعت نوعش به وجهش غیر از اون منفعت به نوعش به وجه اونست. فمنفعتو نتیجه بس فمنفعتو هازل علم الذی بینا وجهها هیه افادت الیقین به مواد علوم الجزئیه. علوم جزئیه هم باید که موضوعاتشون اثبات بشه و مبدع تصدیقی نسبت وجود موضوع و هم براهین اولیه را از اینجا باید دریافت بکنن. بعض از براهین رو با حس و مشاهده خودش اثبات بکنن. فمنفعت و حاضره التي بينا وجهها هي افاده اليقين به مواد العلوم الجزئيه و تحقيق لماهيه الامور المشتركه فيها، اون چیزهایی که در علوم مشترک هست، مبادی مشترک اونها، هم موضوعات هر علم و هر یک از علم که مخصوص به اونهاست باید اثبات بکنن، هم اصل علیت را که جزء موادی مشترک است، بطلان دور تسلسل را جزء موادی مشترک است، استحاله جمع بین نقیضین را جزء موادی مشترک است، استحاله جمع بین متقابلین را جزء موادی مشترک است، این رو در فلسفه اولا اثبات می‌کنه. یا و تحقیق لماهیت الامور المشترکت فیها و علم یکون مبادی، اگر چی به عنوان مبدع در ها نباشد، به عنوان ماهیت مشترک باشد یا مسئله باشد. فهازا ازن منفعت الرئیسی للمرعوس و المخدومه للخادم. پس منفعت اگر مطلق شد، چرا منفعت مخدوم است للخادم، منفعت رئیس است للمرعوس؟ برای اینکه ما رشته های علوممون نظیر رشته های اعیان است، هر پیوندی که در عین است همون پیوند در علم است. در جهان خارج علتی هست و علل عالیه هستند و علت اولا، اونها مبدع پیدایش موجودات طبیعی هستند، موجودات ریاضی هستند، موجودات منطقی هستند. یعنی موجودات طبیعی را علل عالیه می آفرینند، موجودات ریاضی را مبادی عالیه می آفرینند، اینها را علت اولا ایجاد می کنند. این جریان عین، همین جریان در علم هم هست. ما اگر بخواهیم به این مباد به این امور طبیعی به تعلیمی عالم بشویم، باید اول اونها رو بفهمیم تا اینها رو بفهمیم. علم به این مسئله علیت علل عالیه به علت اولا باعث علم به این مبادی جزئیه و طبیعیه و ریاضی خواهد بود که این که وجود اونا باعث وجود اینا خواهد بود. بله به عنوان این چیز مواد تصوری است با ترکت بیمه
یعنی لازم بکنه
که حرکت خروج خدیجی بکنه آخر باید بحث بکنن در باره عوارض جسم. یکی از پلیده ها و عوارض جسم حرکت است، این حرکت با تحلیل بکنن که چی هست، اون وقت در بارش بحث بکنن و معناش رو از هر جایی که باید باشد باید تحلیل بگیره و اون معنا را در جسم بیاد باید با مشاهده با تجربه یا سایر علل و عوامل ما در جسم حرکت میابیم و سکون میابیم یا این نحوه حرکت میابیم. خب علم زائزن منفعت الرئیس للمرؤوس و المخدوم الخادم. چرا؟ از نسبت هذا العلم الى العلوم الجزئیه نسبت الشیء الذی هو المقصود معرفته فی هذا العلم الى الاشیاء المقصوده معرفتها فی تلك العلوم. ما در جا میخواهیم علیت را بفهمیم، علل عالیه را بفهمیم، به علت اولا را بفهمیم، در اونجا میخواهیم معادن را به گیاهان را و اختران را و امثال ذلک بفهمیم. اون چی که در اینجا مقصود است که فهمیده بشود مبادی عالیه است. وجود مبادی عالیه باعث وجود این امور طبیعی و تعلیمی است. علم به اونها باعث علم به این امور جزئی خواهد بود. چون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسماء از نسبت هذا العلم که فلسفه اولاست الى العلوم الجزئیه نسبت اشراف باید به افاظه باید باشه. چرا؟ چون این نسبت که نسبت علمی است همون نسبت عینی رو خواهد داشت. از نسبت هذا العلم الى العلوم الجزئیه نسبت الشیء الذی هو المقصود معرفته فی هذا العلم از علیت الى العالیه و علت اولا الى الاشیاء المقصودت معرفتها فی تلک العلوم که طبیعیات و ریاضیات میشه. فکما ان ذالک مبدا لوجود تلک فکذالک العلم به مبدا لتحقق العلم تلک. همونطوری که در اونجا معلوم در فلسفه باعث تحقق معلوم در طبیعیات ریاضیات است، علم فلسفی هم باعث علم طبیعی، تحقق علم طبیعی به علم ریاضی خود شد. یعنی که ما ذوات الاسباب را نمیتوانیم بفهمیم الا به اسباب ها. فکما ان ذالک یعنی اون مقصود مبدأ لوجود این اشیایی که در طبیعیات مقصودن، فکذالک علم به اون مقصود مهم هم مبدأ لتحقق علم به این مقاصد جزئی. هذا تمام الكلام فی الامر الاول که منفعت و حاصل این باشد، و اما مرتبت و جاش در علوم کجا هست؟ و اما مرتبت و حاصل این فوان يتعلم این علم، این فلسفه الله بعد العلوم طبیعیت و ریاضیه. اول باید طبیعیات و ریاضیات فرا گرفته بشه، بعد الهیات. از این نظر میگوین علم ما بعد طبیعی و احیانا به متافیزیک، و احیانا اگر گفته میشود علم ما قبل طبیعه، که اون تقدم ذاتی و تقدم شرف که دارد از اون جهت علم ما قبل طبیعی نامیده شد، و الا علم ما بعد طبیعی است. اون کم که از ارسطو نامیده به نام علم ما بعد طبیعی است، و اصولا از الهیات هم که متافیزیک تعریف کنند یعنی بعد از فیزیک و بعد از طبیعیات، یعنی رتبهش این چیز است، از در رتبه علمی جاش اونجاست. چرا؟ و اما مرتبت و حاضر علم و بعد تعلم بعد العلوم طبیعیت و ریاضی. اما بعد از علم طبیعی بود باشد، اما طبیعیه فلان کثیرا من الامور المسلمت فی هازا مما یتبینو فی علم طبیعی. خیلی از چیزهاست که جز امور مسلمه در فلسفه است، ولی بحث فلسفی نیست، بحث طبیعی است. باید در طبیعیات بحث بشود، اثبات بشود، از اونجا به عنوان اصول موضوعه و اصول مسلمه میاد در الهیات. و حکیم الهی در هر عصری در این بخشش مهمان افکار طبیعی است. لذا طبیعیات که به تجارب و آزمایش ها و تحولات حسی و مانند آن محکوم است، و اینا هر روز دارن عوض می شوند، طبیعیات عوض می شود. اون کانالی که از اون کانال مسائل طبیعی در فلسفه راه پیدا کرد، اون روز هم عوض می شود. یک حکیم الهی هرگز در این مسائلی که به عنوان مهمانی از علوم طبیعی پذیرفت روش تصمیم قطعی نگرفته بود، امروز هم نمی‌تواند بگیرد، بلکه امروز می گوید طبیعیین چنین می گوید، دیروز هم میگفت بطلمیوس چنین میگوید. او اگر میخواد مطمئن باشد خود داند، و الا حکیم الهی به حرف طبیعی مطمئن نیست. میگوید عنوان اصل اون که حکیم است، میگوید اون که به ما رسیده است این است، اون که به عنوان اصل موضوعی و مسلم ما سلمنا نبرهن علی این است. متصدیش علم طبیعی است، به مرتب این کانال در تغییر و تبدیل است و مسائل فلسفی عمیق‌تر شد. یک مسئله از مسائل فلسفی نبود که به هم بخوره، عمیق‌تر شد، جلوتر رفتن، و اگر این باطل بود زمینه برای پیشرفت نمی‌شد. این و اگر راه باطل بود زمینه برای دقت نبود، عمیق‌تر شد، بالاتر آمد، ولی باطل نشد. و این حکیم الهی به چیزی مطمئن و تکی می کند که با علوم متعارفه خود ساخته باشد، و اما با اصول مسلمه که از جای دیگر آمده، جز اصول مبرهنه و متعارفه او نیست، جز اصولیست که او با تسلیم قبول کرده است، در حد یک جدل سودمند می پذیرد، نه در حد یک برهان. همیشه این در باز است، مرتب در تغییر است. هر روز و هر عصر و هر دورانی حکیم الهی مهمان افکار علمای طبیعی اون عصر بود و این را به عنوان یک اصل مسلم نه علم مطلق میپذیرد.
یه حکیم طبیعی هم اگر
بخواد
یه حکیم طبیعی خوبی باشه، اول میگه که جسم طبیعی رو اثبات بکنیم برای من که وجود داره، بعد مرحله بسیار پس اونم بالاخره باید مرحلهش بعد از اثبات موضوع باشه.
بله دیگه، اون که باید بپذیرن و در حد یک اصل موضوعی قبول میکنند. اگر از این دقیق تر بخواد خودش باید برهان قام کنند بشه تحکیم الهی. اما طبیعیه فلعن کسیرن من الامور مسلمتی فی هازات در علم الهی جزء امور مسلمه است نه جزء علوم متعارفه. این مما یتبین فی علم طبیعی مثل الکون و الفساد و التغیر و المکان و الزمان و تعلق کل متحرکین به محرک و انتهاء المتحرکات الى محرکین اول و غیر زاده. اینها چون بحث در پیرامون حرکت است به عنوان یک پدیده جسم مسائل طبیعی است و ابزار و مقدمات طبیعی هم اثبات میکنن. بعدی اثبات کردن اونگاه حکیم الهی میگوید کما ثبت فی علم طبیعی و امثال زاده. برای خاطر این زمان هم یک پدیده است روی ماده دیگه. اما مرحوم آخون میفرماد که ما همه اینها را یا اکثر اینها را از اون دید الهی در الهیات مطرح میکنیم که حکیم الهی نیازی به حکیم طبیعی نداشته باشد. مسئله زمان همونطوری که یه برهان طبیعی دارد برای اثبات وجود زمان، یه برهان الهی هم دارد. حرکت هم همینطور. خیلی از چیزهاست که از راه لم برهان لم وجودشون اثبات میشود. اگه از راه برهان لم وجودشون اثبات شد دیگه میشه مسئله الهی. حکیم طبیعی از راه این معمولا اثبات میکنه. نه، چون برهان دو قسمت، یه برهان لم است یه برهان این. حکیم طبیعی از راه برهان این میاد که اصل وجود را ثابت میکنه، ولی حکیم الهی از راه برهان لم میاد که علتش را تثبیت میکنه. مثل که ما از راه حس چیزی را میبینیم و از این راه هم با تجربه و امثال زاده یقین پیدا میکنیم که این شیء موجود است، این اثر هم داره. همون از روی حس و تجزیه و همسار داره که این طبیعه برهان این است نه برهان این. همین را اگر انسان از راه علتش باید شروع بکنن این میشه برهان این. یه وقت است که گرچه با این اشتدار فرق دارد ولی باید تقریبی به ذهن بد نیست. یه وقت است که کسی روی حس مکررش رو از مانشاش رو هرچه هست میدوند بالاخره وقتی شد آفتاب میاد اینجا و سایه این شاخص معدوم میشه. همین را یک ریاضیدان و یک منجم برهان قام میکند بدون اینکه کنار شاخص بیاید و بدون اینکه چشم باز کند و بیند آیا این شاخص سایه دارد ندارد. برهان قام میکند که در منطقه های استوایی یا منطقه های کذا شمس در فرسون ساعت طلوع میکند و فرون ساعت هم غروب میکند و خط استوا گرفته، این شاخص ها سایشون محفظ شد به خاطر اینکه مستقیم عمود میتابد جا برای سایه نمیمونه. اون میبینه سایه نداره، چراش نمیدونه. اون میگوید به این دلیل سایه یافت نخواهد شد. این رو برهان میگوید، رو حس و تجربه میگوید. هر دو اطمینان دارن، هر دو یقین دارن که بالاخره یه سایه نیست. اون دو علت چی میدونه، علت چی نمیدونه. یه مطلب را ممکن است حکیم الهی و حکیم طبیعی هر دو روش برهان قائم کنند، اون تا او از راه این بین از راه دیگه. فلان کثیرا من الامور مسلمت در این علم مما یتبین فی علم طبیعی مثل الکون و الفساد و التغیر و المکان و الزمان و تعلق کل متحرک و محرک و انتهای متحرکات الى محرک اول و غیر زمان. بنابراین حتما باید که طبیعیات را قبل از الهیات دید. و اما ریاضیه برای اینکه فلان الغرض الاقصى في هذا العلم که فلسفه اولاست و به معرفت و تدبیر الباری تعالی و معرفت الملائکه روحانیی و طبقاتها و معرفت النظام في ترتیب الافلاک. ما قسمت مهم، یکی از اهداف مهم فلسفه اولا شناختن ذات اقدس اله است، کیفیت تدبیر مبدا است، کیفیت تدبیر فرشته هاست، المدبرات و امرار را ما چی بشت اسمینم. به این توقفی دارد برای که ما نظام موجود را خوب بررسی کنیم. اگر آثار شعور و نظم علمی را در نظام دیدیم، یه نظم عالمی لازم است. اون نظام عالم مستقیم نمیتواند مبدع متعال منزه از هر تعلق مواد باشد. نفوس عالی و سلسالی میشود، بعد کم کم به عبور و کم کم به مبدع پیدایش همینا که الله تعالی است میرسیم. قهرم اون چی که ما را در این راه یاری میکند مسائل هندسی است. ما اگر یک نظم رو ببینیم میتوانیم پیبریم که ناظم حکیم است. اما اگر همینجور چشم باز کنیم، ما گاهی ابر میبینیم، گاهی هوا روشن است، گاهی هوا تاریک است، گاهی خطوب رسوف است، گاهی فضا روشن است، گاهی زلزله است، گاهی زمین آرام است، اصلا نمیدونیم چیه. میگیم بله خیلی از مواقع خوب است، اما اگر اصول ریاضی بیم جلو میبینیم ما یه حادثه 99% نداریم، همه حوادث 100% است. اون زلزله هم یه علل ریاضی دارد که هر وقت اون علل پیدا شد ایزایی میدرست، خصوف خصوف به شرحی زن، بادوباران به شرحی زن، همه اینا رو مسائل ریاضی با نظم خاص انجام میده. این هندسه است که ما را کمک میکند در شناخت هیئت و نجوم. فلان الغرض الاقصى في هذا العلم هو معرفة تدبير الباري تعالى ومعرفة الملائكة الروحانية وطبقاتها ومعرفة النظام في ترتيب الافلاك. اما وليس يمكن ان يتوسل اليه الا بعلم الهيئه، وعلم الهيئه لا يتوسل اليه الا بعلم الحساب والهندسه. ریاضیات چون چند قسم بود، یا معلومات ذهنن یا خارجن، چهار قسم بود، حساب بود و هندسه بود، موسیقی بود و هیئت. فرمود حساب و هندسه و هیئت که مشخص شد، و اول موسیقی و همچنین جزئیات و ریاضیات و همچنین خلقیات که حکمت عملی باشد، و سیاسیه چون سیاست جز حکمت عملی است. حکمت عملی یا مربوط به تهذیب شخص است، یا اداره جامعه کوچک بنای منزل، یا اداره جامعه بزرگ بنای یک میهن و کشور و وطن همسایه. سیاست به تدبیر یک بخش، اخلاقیات بخش دیگر، همه جز حکمت عملی است، میشه فلسفه عملی. اون برهان بردار هم هست، جز مسائل اعتباری هم نیست، مسائل برهانی و عقلی. اینها تقدمی بر فلسفه الهی به اون معنا ندارن، البته نفع دارن. فیه نوافع و غیر و ضروریه فی حاضره. یه اشکال شبه دور اینجا آمده هست، اون اینه که شما گفتید ما فلسفه باید بعد از علوم طبیعی و ریاضی باشه، برای اینکه یه سلسله از اموریست که در طبیعیات و ریاضیات به عنوان مسئله برهان برها اقام شود و به عنوان مبدا از طبیعیات به ریاضیات به الهیات باید. پس علم الهی نیازی به طبیعی و ریاضی دارد برای اینکه مبادی علم الهی را طبیعی و ریاضی تأمین می کنند. در حالی که قبلا اشاره کردید طبیعیات و ریاضیات نیازی به الهیات دارند، برای اینکه مبادی علم طبیعی به علم ریاضی را علم الهی تعبیر می‌کند. إلا أن للسائلين أن يسأل فيقول إنه إذا كانت المبادئ في علم الطبيعية في علم الطبيعة والتعاليم إن مبادئ إنما يبرهن في هذا العلم أجر مبادئ علوم طبيعي وعلوم تعليمي در فلسفه أولى برهان إمام مشهد چه قبلا گفتی قبلا گفتید که منفعت علم خط آخر صفحه قبل این بود منفعت و حاصل علم هی افادت و یقین به مباد علوم جزئیه. وقد کانت مسائل العلمینه یبرهن بالمبادی، در حالی که مسائل طبیعی به مسائل الهی با مبادی برهانی می شود، مبادی اونها را که فلسفه می دهند میشه دو. چرا؟ ولی گفتید فلسفه نیازی به طبیعی به الهی دارد، برای اینکه مبادی فلسفه را طبیعی به الهی تعمیم می کند، زیرا بعضی از چیزها باید در طبیعیات و ریاضیات تر بشود عنوان مسئله، نتیجهش به عنوان مبدع بیاید در علم الهی. در حالی که اون مسائل احتیاج دارن به مبادی، مبادی اونها را فلسفه تعمیل میکنه. پس فلسفه مبادی علوم طبیعی و ریاضی را تعمیل میکنه، بعد اون مبادی باعث تشکل مسائل میشوند، اون مسائل یک بازدهی دارد که اون بازده میشه جز مبادی علم طبیعی الهی میشه دو. إلا أن للسائر أن يسأل فيقول إنه إذا كانت المبادي في علم الطبيعة والتعاليم إن مبادي إنما يبرهن في هذا العلم عند الفلسفة وأسترفيا وقد كانت مسائل العلمين يبرهن بالمبادي إن دو مطلب وقد كانت مسائل زينك العلمين تسیر و مباد لحاظه علم، مسئله طبیعی به مسئله ریاضی بعدن می شود مبدع علم طبیعی الهی. این کان زاره که بیان دوری و یسیر و آخر الامر بیان لشیعه من نفسه، دور یعنی تقدم شده نفس که برگشت دور بشه تناقض، دور محال به ذات نیست به تناقض برمیگرده، یعنی شیع در حالی که نیست هم والذی یجب ان یقال فی حل هذه الشبهه. چند جواب میدن. یک، اول ثم قد قیل و شرح فی کتاب البرهان بانما نورد منه مقدار الکفایه فی هذا الموضع فنقول، یک اون جواب اول، ان المبدا للعلم لیس انما یکون مبدا لأن جمیع المسائل یستند فی جمیع براهینها الی به فعل او با او با. این دو در صورت اینکه که وحدت شخصی باشد، یعنی فلسفه نیاز داشته باشد به علم طبیعی در این مسئله و علم طبیعی برای تأمین مبادی همین مسئله نیاز به الهی داشته باشد که دو. ولی اگر فلسفه نیاز داشته باشد به علم طبیعی در این مسئله و علم طبیعی نیاز داشته باشد به علم طبیعی در مسئله دیگر، دیگه دو بود. اولا جمیع مسائل علم طبیعی که در همه براهینش نیازی به فلسفه ندارد. این در حقیقت دو جواب است اینجا ذکر کردم، چون نکته دوم را در مرحله بعد ذکر میکنن با اینجا بازش نکنیم. این دو تا جواب است. اینکه فرمان جمیع مسائل نیست در جمیع براه نیست، یعنی بعضی مسائل هست اونم در بعضی براهیم. پس فلسفه احتیاج دارد به علم طبیعی در این مسئله و علم طبیعی احتیاج دارد به فلسفه در مسئله دیگر. این دو است. این یک جواب. جواب دیگر در یک مسئله هم باز قابل حل است. ممکن است که علم طبیعی این ممکن است فلسفه احتیاج داشته باشد به علم طبیعی در این مسئله، در همین مسئله، و علم طبیعی هم محتاج باشد به فلسفه در همین مسئله. منتها این مسئله دو تا برهان داره. در برهان لم علم طبیعی نیاز به برهان فلسفه داره، در برهان ام علم فلسفه نیاز به علم داره. پس که این مسئلت واحدتن هم ممکن است دو برهان هم باشه برن. اینی که میفرماید که فنقول ان المبدا للعلم ليس انما يكون مبدا لان جميع المسائل يستند في جميع براهينها اليه. حالا يا بفعل او بقوله بل ربما كان المبدا ماخوذا في براهين بعض هذه المسائل. این یک جواب. نه مسائل دیگر. جواب دوم، ثم قد يجوز ان يكون في العلوم مسائل براهينها لا تستعمل وضعا البته، بل انما تستعمل مقدمات التي لا برهان عليها. اگر بخواد برهان قام کند میشه دور، اما اگر برهان قام نکرد یا بدیهی بود دیگر اونجا توقف دو جانبه نیست که دور باشه. ممکن است که فلسفه مبادی خودش را از علم طبیعی بگیره، اون علم طبیعی در اونجا اصلا نیازی به برهان نداشته باشد یا برهان قام نکنه، دیگه دور نیست. ثم قد یجوز ان یکون فی العلوم مسائل که براهینها لا تستعملو وضعا در اون علم، بل انما تستعمل المقدمات التي لا برهان عليها. جواب سوم، الا انه انما يكون مبدا العلم مبدا بالحقيقه اذا اخذ اخذه اليقين المكتسب من العلم، اذا يفيد اخذه اليقين المكتسب من العلم، و اما ازا کان لیسی و فیدون الا که انما یغال له مبدع العلم علا نحو آخر. اما این اشتراک لحظیست در حقیقت که شما را به توهم دور مادار کرد. مبدع دو قسم است. یک وقت است مبدعی است که مفید لمیت است، یک وقت است مبدعی است که مفید علمیت است. اینا به یک معنا نیست. فلسفه مبادی علوم دیگر را تأمین می کند چون علت مسائل او را افاده می کند، اما علوم دیگر هرگز مبدع فلسفه را به هاذا المعنا تأمین نمی کند. مبدع یعنی سبب. فلسفه مبادی علوم دیگر را تأمین می کند چون بحث از علل اونها می کند. علوم دیگر هرگز مبدع فلسفه و مبدع مسئله فلسفی رو به حاضر مهار تمیل نمی کنند. جواب سوم این است که قلا انهو انما یکون مبدع العلم مبدعا بالحقیقه، در صورتی که برهان لمی باشه، اذا کان یفید و اخذهو الیقین المکتسب من العلت را، ولی و اما ازا کان لیسه یفید الاله بلکه یفید و اصل وجود را، این فی انما یقال لهو بهش میگوین مبدع العلم، اما علا نحو آخر. مبدع نیست در حقیقت. مبدع اونی که مفید علیت باشد، برهان علم باشد، این نیست. علم طبیعی از راه حس و تجربه وجود را ثابت میکنه، اما علتش ثابت نمیکنه. لبالحریه ان یغال له مبدع علا حسب ما یغال للحس مبدع. ما همونطوری که میگوییم حس مبدع است، همونجور میتوانیم بگوییم علم طبیعی مبدع است. حس چگونه مبدعیت دارد؟ مبدع این است، نه مبدع علم. ما با تجربه ها به احساس اصل وجود را پی میبریم، اما چرا را که حس به ما نمیدهد. قد مر سابقا که قانون علیت را نمیشد با احساس دریافت شد. ما اصل وجودش میفهمیم، چرا را که حس به ما نمیدهد. که به بلحری شایسته است که یقال لهو مبدأ بر حسب اون چی که یقال للحس مبدأ. حس از چه نظر جز مبادی است؟ من جهت ان الحس به ما به حسون یفید الوجود فقط، نه یفید العلیت، مفید وجود است. این هست، چرا هست؟ مبدأ علتش چیست که مفید نیست؟ فقط ارتفع ازن اشک به سه دلیل.